سخنرانی استاد پناهیان با موضوع تقوا طرحی برای اداره جامعه، تهران، هیئت نور، محرم 96.
جلسه سوم.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و حبیبنا ابن قاسم المصطفی محمد. و آله الطیبین الطاهرین المعصومین لا سیما بقیت الله فی الارضین روحی و ارواح العالمین له الفدا و اللعن الدائم علی اعدائه مجمعین الى قیام یوم الدین. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی.
ما در این جلسات بناس به تقوا به عنوان اولا یک روش، ثانیا یک روش برای اداره زندگی، ثالثا یک روش برای اداره جامعه، زندگی جمعی خودمون نگاه بکنیم. قسمت اخیر دیگه خیلی کمتر بهش توجه شده. تا حدی بنده بررسی کردم، دیدم در کتب متاسفانه تقوا رو اینجوری معرفی نکردن، ازش نه روش استنتاج کردن نه اون رو به عنوان یک روش مطالعه کردن. خب موعظه کردن برای تقوا یه امر رایجیه و تحسین تقوا هم یه امر خوبیه که خب اتفاق میفته معمولا، و معمولا هم جمع میشه توی معنا که آقا از خدا بترس و مراقب باش، بالاخره فرمان خدا رو ببری. و خیلی اینجوری نگاه کردن به مفاهیم کلیدی قرآن نگاه واقعا بی‌انصافانه ایه. نمیخوام بگم نگاه سخیفیه، اگرچه نگاه سخیفیه، ولی ما باید به تقوا عمیق نگاه بکنیم. در توضیح تقوا غیر از اون شرح لفظ و اون بحثایی که بود، رسیدیم به این که تقوا روش انگیزمند شدن انسانه. پس تقوا روش، ثانیاً روش انگیزه مند شدن برای عمل. حالا این کلمه انگیزه مند شدن کلمه‌ای که کجا کاربرد داره؟ تو اقتصاد که خیلی کاربرد داره، به دلیل اینکه میگن اصلا اقتصاد چیزی جز انگیزه نیست. اخیراً علمای علم اقتصاد میگن که اقتصاد یعنی روانشناسی، اینکه مردم چه انگیزه‌ای دارن برای خرید، چه انگیزه‌ای دارن برای سود، چه انگیزه‌ای دارن و چگونه این انگیزه رو پیدا میکنن، این انگیزه چگونه تغییر پیدا میکنه. وقتی میخوای شما از اقتصاد حرف بزنی، همش انگار داری از انگیزه های آدم ها صحبت میکنی. خب در علوم سیاسی هم که دوباره بحث برمیگرده به انگیزه، به گرایش های آدم ها، به اینکه چجوری افکار عمومی رو هدایت کنی، اینم وابسته است به اینکه شما انگیزه ها رو چجوری جهت بدی و منشأ علاقه ها رو بتونی تغییر بدی. انگیزه تو علوم سیاسی و توی اقتصاد که حرف اول رو میزنه. وقتی میگیم انگیزه انسان روشی است برای تولید یک انگیزه صحیح برای رفتار در انسان، در علم مدیریت هم دوباره حرف اولو میزنه. یعنی شما فرض بفرمایید بنده فهرست بسیاری از کتب آموزشی تخصصی در این رشته ها رو دیدم، دارم این رو عرض میکنم خدمتتون، هر کی هم اهل هر رشته ای هست بیاد ببینه آیا این حرف کمی غیر دقیق هست یا نه. شما در مسئله مدیریت این همه روش‌ها و این همه مباحث رو وقتی می‌بینید، اینا دارن چیکار می‌کنن؟ می‌خوان انگیزه‌های افراد رو سامان بدن، شناسایی بکنن، یه جوری به رفتارهای خاصی برسونن بالاخره. و اگر مقرراتی می‌گذارن، با ملاحظه انگیزه‌هاست که مقررات می‌ذارن که اون انگیزه رو یا کنترل کنن یا تقویت کنن یا هر چیز دیگری. وقتی که ما داریم از انگیزه انسان‌ها صحبت می‌کنیم، دقیقاً داریم از یه مسئله اجتماعی صحبت می‌کنیم. مسئله فردی نیست که فقط. و متأسفانه دشمنان بشریت یا به دلیل عبارت دیگه سلطه جویان و قدرتمندها، چیزی رو که در این زمینه‌ها خیلی بهش توجه دارن، ما بهش توجه نداریم. والا یه آقای استاد روانشناسی عضو هیئت علمی دانشگاه حدود مثلا 15 سال پیش به ما میگفت از یه مقدار به بعد بحث های در مورد انگیزه دیگه تو جهان مطرح نمیشه، اینا تو دانشگاه های دربسته صهیونیست ها اونا خوب روش کار کردن و بیرون هم نمیدن. ایشون با یه مشخصاتی تو این زمینه حرف میزد، ساده هم نیستن به عنوان مقاله علمی برای اینکه پوزشو بدن اینو بردارن جهانی بکنن، و اونا بلدن چجوری انگیزه ها رو جهت بدن، مهارت هایی تو این زمینه ها دارن و الی آخر. خب حالا ما نمیخوایم به جنگ اونا بریم، ما دینمون مانند یه سیلیه که اون لونه های مورچه رو راحت پر میکنه و اصلا ندید میگیره و نه اون لونه مورچه میتونه جلو سیل رو بگیره، چقدر من میتونه آب بکشه برای خودش که سیل رو مثلا، نه دین ما مثل یک سیلیه، به شرطی که این سیل رو با معرفت ما را بندازیم و الا باید بریم دوچار درگیری های جزئی بشیم، ببینیم اون چی بلده برای هدایت افکار عمومی، ما چی بلدیم، بزنیم به هم دیگه، یه دفعه اون پیروز بشه یه دفعه ما. این نبرد حق و باطل نیست، نبرد حق و باطل حقش اینه که جاء الحق و زهق الباطل، ان الباطل کان زهوقا، اصلا به درگیری هم منجر نشه، حق اومد باطل نابود تموم. اون حق چیه که اگه بیاد باطل نابود تموم؟ اصلا باطل نابود شدنی بود؟ اصلا تو هنری نکردی به عنوان حق که بخوای نابود و باطل بکنی؟ اون حق همینه دیگه. یکی از مفاهیم کلیدی این حق تقواست. تقوا البته در زندگی فردی هم روشیست برای انگیزه مند شدن. خب بحث اینه که این روش در زندگی فردی یا در زندگی اجتماعی منجر به آداب و آیین‌هایی میشه، این صرفا یک موعظه اخلاقی و معنوی و یک اتفاق روحی نیست. شیوه حقوق دادن رو باید شما تغییر بدی، شیوه کارت سازدنی رو باید تغییر بدی، شیوه گزارش کار گرفتن رو باید تغییر بدی، همه اینا متفاوت میشه اگه بنا نباشه اینا در واقع اثر بپذیرن از روش انگیزه مند شدن، کما اینکه تو همه علوم انسانی این کارو میکنن، مطالعه میکنن روش انگیزه مند شدن رو براش آیین‌نامه مینویسن، براش نمیدونم این همه بساطی که پهل کردن، اینا همش به خاطر اینه دیگه. اصلا بیمه چرا به وجود اومد؟ بانک و مثلا بحث ربوی بودن بانک ها چرا به وجود میاد؟ شما انگیزه ها رو بتونید تغییر بدید، میتونید تمام آیین نامه زندگی رو، تمام شیوه اداره جامعه رو تغییر بدید. ما میخوایم انشاءالله به مرور برسیم به اینجا که واقعا تقوا روشی برای اداره جامعه است. بنده در طی شبهای آینده اگر خدا توفیق بده به شما عرض خواهم کرد سه عرصه اساسی، عرصه سیاسی، معیشتی اقتصادی و سیاسی و مدیریتی، هم کلانش هم خوردش، سیاست و مدیریت بفرمایید، اقتصاد و معیشت، همه معیشت انسان هم و فعالیت هایی که براش انجام میده اقتصادی نیست، مثلا میره برای تفریح اونجا یه خدماتی بهش ارائه میشه یا میره بچهش رو ثبت نام میکنه، اینا کارهای تجاری یک آدم نیست، اینا معیشت زندگی یک انسانه، اقتصاد و معیشت، فرهنگ و معنویت، اینا همه محور این که آدم مشکلاتش رو تو هر سه عرصه حل بکنه تقواست. میخوایم برسیم به این که این واقعا یه شعاره، یک حرف قشنگ ذوقیه یا نه واقعا حرف درستی، اگه حرف درستی جامعه ما چقدر الان فاصله داره با اونا، بعد ممکنه به یه نتایج وحشت انگیزناک هم برسیم دیگه، هرچی شد دیگه نتیجهش محنو ابنا و دلیل. ما بخواییم کارمون درست باشه، اگه برای باشه همه چی تغییر بدیم تغییر میدیم، بعضی ها جرعت دارن مغازشون یه دفعی میزنن آقا تغییر موضوع کسب و کار، ما الان اینجا شغلمون رو تغییر دادیم، به دلیل تغییر شغل همه رو حراج میکنن میره. خب قبلا یه نکته دیگه هم گفتیم، بازم این رو عرض بکنم، تقوا یک روشه که اولین ویژگی که ازش صحبت کردیم این بود که به فرایند توجه داره، تقوا به اینکه شما چگونه انگیزه مند شدید توجه داره، به اینکه چی کار میخوای در نهایت بکنی توجه نداره، البته به اونم توجه داره ها، یعنی اهمیتش به اون نیست. جلسه گذشته دو تا از ویژگی های تقوا رو برشمردیم، یکی این که تشویقهاش فور، تشویق و تنبیهش فوری نیست، دو تشویق و تنبیهش عینی نیست. آ کار بد کردی میزنه، چجوری نمیدونم، کی نمیدونم، کار خوب کردی پاداش میده، قطعا پاداش میده، حالا اونو ممکنه نزنه ببخشه، ولی اینجا قطعا پاداششو میده. حتی اگه بعدن آدم بدی بشی تو این دنیا با تسویه میکنه میری. ابلیس گفت خب منو میخوام بفرستی جهنم، تسویه حساب کن، فرمود عمرت میدم. این همه امکانات به ابلیس خدا داد برای اینکه تسویه حساب میکنه، کار خیر بی ثمر نیست. حالا چجوری؟ این یه روشه، ببینید این روشه برای تربیت آدم ها، برای انگیزه من کردن آدم ها. این روش استفاده نشه، آدم ها رو از آدمیت در آوردیم. کار خوب کردی؟ خوب کرده باش، حالا چی کارت کنم؟ مثل سگ پاولوف میخوای زود اینم بهت پاداش بدن تا شرطی بشه. هم بی هم هست و معلوم نیست من کی هدیه بدم یا بزنم، تو هم باید همین روش رو با بچت برخورد کنی. این روش، یاد بگیر روش رو. این فقط اختصاص به خدا نداره، تو سیره اولیاء خودم هم اینجور بوده. تغافل میکردن، تحسین نمیکردن، میخواستن یه کسی رو تشویق کنن، بگن آقا ایشون خیلی، فرمود ساکت صداتو بیار پایین نشنوه یه وقت. گوه آقا چیزی نمیگم، دارم تعریفشو میکنم. میفرماد اگه فرمود اگه جلوش تعریفشو بکنی خنجر زدی از جلو تو شکمش، تعریفش نکن. امیرالمومنین اینقدر تشویق نکرد، لشکرش هم پاشید. معاویه تشویق میکرد حسابی. امیرالمومنین اینقدر تنبیه نکرد آدم ها رو، لشکرش هم پاشید. معاویه تنبیه میکرد، سرشو به سقف میچسبون. بعد میگفتن یا علی تو مدیریت بلد نیستی. شما باورتون میاد که به امیرالمومنین علی علیه السلام میگفتن تو مدیریت بلد نیستی؟ باورتون بیاد دیگه. فیلم امام علی علیه السلام داشت پخش میشد، یه دانشجوی سر کلاس به من گفتش که یادمه دقیق، گفت آقا این فیلم به نظر من فیلم خوبی نیست. گفتم چرا؟ گفت نشون داد امیرالمومنین خیلی شله، ببخشیدا. گفتم خب اصلا اینو نشون داده پس معلوم میشه موفقه، چون مردم زمانش هم همین برداشت رو ازش داشتن. آقا چطور؟ مگه امیرالمومنین اون ثروتمند، اون مسئول استان رفت سر سفره ثروتمند نشست باهاش برخورد محکم نکرد؟ گفتم این نامه نوشت، اون کار نکن. ولی هر کسی اینقدر میومد خلاف مشی معاویه عمل میکرد تو قاموس فرهنگ معاویه، معاویه تیکه تیکش کرده بود. نامه چرا بنویسه؟ اون چرا میگی؟ بعد گفتم که میخوای مواردشو بگم که مالک اشتر صداش در میومد از عدم قاطعیت امیرالمومنین؟ گفت بابا ما همش فکر میکنیم قاطعیت. بله. گفتم آخه جالب اینه یه جا هم قاطعیت خرج میداد، همه میگفتن آقا چطور انقدر قاطعی، کوتاه بیا. هم قاطعیتشو نمیفهمیدن هم کوتاه اومدنشو نمیفهمیدن. این یه روشه، این روشو ما نشناختیم. همینجوری تحسین میکنین تو هوا امیرالمومنین علی علیه السلام فداش بشم. آقای ما مظلوم بود. برای چی مظلوم بود؟ برای اینکه من و تو نفهمیدیمش. اگه فهمیده بودیم که به همون روش عمل میکردیم، که نه مردم قاطعیت ما رو علتشو بفهمن، نه مردم کوتاه اومدن ما رو علتشو بفهمن. همه اعتراض به قاطعیت بکنن، همه اعتراض به کوتاه اومدن ما بکنن. مالک اشتر در ارتباط با عزل ابو موسی اشعری اومد گفت آقا جون یا امیرالمومنین کوتاه بیا، خواهش میکنم، این اینجوری اینجوری. آقا نه من باید اینو، نه آقا. بالاخره آقا رو قانع کرد، آقا کوتاه اومد. ابو موسی اشعری که گند زد توی ولایت کوفه، آقا فرمود بهش که برو صاحب رفیقتو جمع کن دیگه، تو گفتی نگرشتن. بعد نماینده حالا امیرالمومنین علیه السلام فرستاده برای مذاکره با معاویه، مالک اشتر میاد سر صدا در داغون، بابا این نماینده رو عزلش کن. میفهمم الان که نمیتونم عزل کنم، باید عملیات مذاکره انجام بگیرم. آخه اون داره فریبش میده و اونم فریبش داد. مالک اشترم راست میگه، نمیفهمید مالک اشتر چرا یا علی تو کوتاه میای. این یه روشه. ما نمیفهمیم این روشو. امیرالمومنین در صدر وصیت نامش فرمود اوصیکما به تقوى الله و نظم امرکم. خودت شعور داشته باش، منظم باش، نیاز به تشویق و تنبیه فوری و عینی نداشته باشی برای نظم. باید برای اینکه بچت و آدم حساب بکنی، بچت هر موقع خطا کرد مچشو نگیر، بذار خودش میاد. بعد هر موقع هم کار خوب کرد تشویقش نکن، بذار رو پای خودش وایسه. همیشه بهش محبت کن. بچه‌مونو تشویق نکنیم، همیشه تشویق کن. کلا من برات بستنی میخرم همیشه. بذار بچت آدم بار بیاد. در دراز مدت چه اتفاقی میفته؟ داری استقلال آدم رو تقویت میکنی. این همون ثمره تقواست. جلسه قبل عرض کردم، مثالش دارم الان گپ میزنیم با هم. تقوا یه روشه برای زندگی، روش انگیزه مند شدن آدم ها. بذار خودش خیلی چیزا رو در ما تغییر خواهد داد. چقدر این حرفا خیال پردازانه است. دوست دارم بگی خیال پردازانه است تا بهت بگم که به پیغمبر اکرم هم میگفتن شعر میگی. ببینید امیرالمومنین علیه السلام به روش مدیریت خودش وقتی که میگفتن تو مدیریت نداری چجوری روشش رو توضیح میده. روش مدیریت خودش رو میفرماد هیهات لولا تقا کنت ادهل عرب. اگر تقوا نبود من تیزترین فرد تو عرب بودم. میگفتن معاویه تیزه، مدیریت بلد، سیاست بلد، امیرالمومنین بلد نیست. بعد میفرماد علیکم به تقوا الله فی الغیبه و شهاده. تقوای خدا رو داشته باشید در نهانخانه خودتون، در آشکار خودتون. اصلا تقوا خودش اقتضا میکنه فی الغیبه و شهاده شما تقوا داشته باشید. یعنی من روش مدیریتیم تقواست، میفهمی؟ این روشه. زود مچ نمیگیرم. خب آقا زود مچ نمیگیریم یا داغون میکنه؟ خب داغون کنه، ما ریسکشو میپذیریم. خوارجی که از بیشعوریاشون همین بود، میگفتن تو چرا مهلت میدی به اشعث؟ درست میگفتن، اشعث خیلی خبیث بود، ولی مدیریت تقوایی امیرالمومنین نمیدونستن. اینقدر مهلت میداد تا مردم اشعث رو بشناسن. بابا شما چقدر هزینه حاضرید بدید برای تقوا؟ ما حاضر نیستیم. الان اسم امیرالمومنین و بچه‌هاش عالمو گرفته، مکتب و اندیشش. روش های دیگه هم که جواب نده دیگه، که بر اساس نظام سرمایه‌داری طراحی شده میبینن قش میکنن، ضعف میکنن، اونها رو میارن اینجا پیاده کنن. البته اخیراً در غرب من باید جدا کنم، اخیراً در غرب متوجه شدن که برخورد غیر انسانی نباید کرد. یه مقدار برخورد انسانی شده، منم نمیتونم دیگه تو غربو به کل بزنم. اون جاهایی که روش سرمایه داریه، اون جاهایی که روش شبیه روشای ماست. که چی میخوام بگم؟ نتیجه این که تو با انسانها، با انگیزه آدم‌ها تک تک، یا در محیط‌های کوچک یا در محیط‌های بزرگ، با برخورد فوری و عینی، تشویق و تنبیه فوری و عینی برخورد بکنی، نتیجه‌ش میشه که رؤسای اون کشورها رذل‌ترین انسان‌های روی زمینن. قش نکنی یه اداره مرتب دیدی. البته من به شما بگم، بعضی از رفقا اومدن میگن ما دوره دکترا داریم اونجا درس می‌خونیم، نه حضور و غیابی، میگن هر چی خودت بگی. و زمین خیلی با کلاس. خب این درسته، این روش ما استفاده کردن کسانی که به دین ما متدین نیستن. تو ژاپن اعلام کرده روش های تقوایی در مدیریت. نگاه کن، میگه هر کی خسته است میخواد فردا نیاد، اجازه مرخصی نمیخواد، بره مرخصی. تو خود تشخیص دادی نیای دیگه، حالت خوب نیست، نیا، خبر بده، اجازه نگیر. آقا چرا این کارو میکنیم؟ همه میرن. میگه نه نمیرن. بعد بررسی کردن به روش تجربی، میگه وقتی که خسته میشه میگه فردا نمیخوام بیام، خودش میخواد به خودش اجازه بده دیگه، انرژی پیدا میکنه، اون تیکه رو دو برابر کار میکنه، چون حال میده به آدم دیگه این استقلال. بعد که دو برابر کار کرد لذتش میره بالا، آمار گرفتیم فردا هم میاد. بابا آدم حساب کنید چقدر خوبه. من از سرمایه‌دارای درجه یک بعضی وقتا شنیدم، شاید آدماشون بودن، من اینجوری شنیدم، میگفت آقا مالیاتو خود اظهاری کنن بعد از دو سال دو برابر میشه. ایشون بر اساس علم اقتصاد میگفت تقوا یعنی طرف آدم حساب کنی. خود اظهاری موجب میشه. بعد گفتم چجوری خود اظهار؟ من که لبخندیده بودم، یعنی میفهمیدم داره چی میگه، ولی گفتم بذار یاد بگیرم دیگه. ایشون به زبان خودش داره چجوری توضیح میده. میگفت خود اظهاری اینجوری میشه، اینجوری میشه، اینجوری میشه، اینجوری میشه. بعد کار به جایی میرسه که ننگ میشه مالیات ندادن، ولی قانون مالیات رو سخت گیری کنی تا اون موقع که اینجوریه ننگ نمیشه مالیات دادن. جونم به تقوا. من منظورم این نیست که هیچ قانونی نداشته باشیم، هیچ تشویقی نداشته باشیم، هیچ تنبیهی نداشته باشیم، هیچ پاداش فوری و عینی نداشته باشیم، هیچ تنبیه فوری و عینی نداشته باشیم. مطلق گویی نمی کنم، اما دوستان بعد از جلسه یه مورد مثال نیارم نقض برای بنده. بعضی ها که اصلا اینجور حرفا رو میشنون روش فکر نمیکنن و سوال میکنن، میگه حاج آقا خدا تشویق و تنبیه قرار داده. میگم کجا تشویق و تنبیه قرار داده؟ میگه قیامت جهنم. میگم بابا کو قیامت؟ تو هم به کارمندت بگو ببین الهی بری جهنم اگه کم کاری بکنی. او جواب منه؟ تشویق گذاشته بهش. خب منم دارم همینو بهت میگم، میگم تشویق فوری نباشه، تنبیه فوری نباشه. تو نیکی میکنه در دجله انداز، بقیه شعر چی بود؟ به تو ربطی نداره که ایزد در بیابان دهد باز ندهد باز. برو کارتو بکن، حرف نزن، ستون نزد پایین. چه روش عالیه مدیریت خانه، روش تقوا. توضیح بدید، مثال بزنید از احکام اسلامی مدیریت خانه، مثال بزنید یه احکام اسلامی، مثال بزنید از آداب اسلامی مدیریت خانه که این تقوا توشه. کمک کردن به همسر. نه این اینو ببین، اینو نشون بده، این ویژگی تقوا رو نشون بده که آدما رو آدم حساب کنی. نه نه مدیریت الان مثلا میفرماید که وقتی که مرد میخواد بیاد خونه کلید نندازه بیاد خونه، سر صدا کنه. شاید اهالی خونه توی وضعیتی هم دوست ندارن تو ببینی. اه پدرشونو در میارن به من چیکار میکنن مگه؟ ببین آدم حساب کن، یا سرفه کن، یا تقوتوخ کن، یا مثلا زنگ بزن، یا بذار راحت باشن. عجبا چه خیلی با کلاسه. باور کنید من بعضی خود این سفرهای خارجی میرم با این حرفای دینی میزنم، انقدر کف میکنن خدا شاهده. ضد انقلاب بوده تحسین کرده، بیدین بودیم که عجب دینی. بعد میام اینجا این حرفا رو میزنیم، بعضی ها بلند میشن فحش میدن. حیحات لولت تقام. من به روش تقوا مدیریت میکنم. بعضی ها اینو اینجوری میگن، من در مدیریتم تقوا را رعایت میکنم. نه اصلا تقوا خودش مدیر یه روشه. پس چیه تقوا؟ به من توضیح بدید روش شما به چی میگید. انگیزه درسته برای درس خوندن، درست نباشه قبول نمیکنم ازت. میفهمی رفیق من عزیز من؟ قربانی داد فرمود مردشو انگیزه تو ببرم. انما یتقبل الله من المتقین. اهل بیت فرمودن متقین یعنی مخلصین. دعوا سر روش انگیزه من شدنه. من با روش انگیزه من شدن. تو به خاطر امتحان درس میخونی؟ اینقدر بی شخصیتی؟ خب کمک کنیم بچه ها رو. خب امتحان نمیگیریم. نمیخونه؟ خب نخونه. به جهنم که نخونده. ببین یه روزی به خودش میاد میخونه. یه روزی به خودش میاد میخونه. الحمدلله میدونید که اخیراً چیکار کردن دیگه، به جای اینکه 9 ماه امتحان بگیرن ترمیش کردن سر 4 ماه امتحان بگیرن. چون میگه او تا 9 ماه انگیزه پیدا کنه. بابا من پس فردا میخوام برم تو مسجد بهش میگم تا قیامت انگیزه پیدا کنه کاری کنه به خاطر قیامت. نه 9 ماه که نمی... 9 ماه چی چی؟ من برای 90 سال دارم میگم. نه اصلا حرفشو نزن. من 4 ماه این چی رو میخوایم چیزی درست بشه یا نه؟ خب تقوا یعنی چی؟ من نباید در سبک زندگی و روش انگیزه من کردن آدم ها الهام بگیرم از تقوا، نه این تقوا عمل بکنم. الهام بگیرم از تقوا. رفقا این بحث اینقدر تو علم حقوق اثر داره، یه جایی زیراب علم حقوق زدیم. همین حرفا. رفقا اومدن و همه 5 تا از اساتید علم حقوق رفقا، آقا چی داری میگی تو؟ داغون کردی علم حقوق. من گفتم منظورم اینه. بعد یکی یکی برگشتن اعتراف کردن، گفتن اخیراً علم حقوق در غرب داره به همین نتیجه میرسه که کلیه مجرمین رو دستگیر کردن و زندان کردن غلطه، یکی دو تاشون رو دستگیر کن، سنگین مجازات کن، بقیه رو تغافل کن، این بهتر نظم میاره. گفتم من غربیا بگن قبول میکنی سقلی میوختی؟ چی باید بگیم آخه؟ و نه منظور اینه درسته، یعنی با کرامت برخورد کردن. لقد کرم نابنی آدم، گفتیم این دوتا آیه رو کنار هم بنویسید، لقد کرم نابنی آدم و اون آیه دیگر ان اکرمکم عند الله، اون کرامت رو در تقوا شما میتونید ادامه بدید. خب من فقط مثال بحثای دیشب رو زدم، الان یه چیز دیگه هم میخواستم امشب اضافه کنم، الان کوتاه دیگه اونو عرض میکنم. به این ترتیب تقوا یه روشی میشه که انگیزه انسانها رو نتیجه گرا نمی کنه، تکلیف گرا خواهد کرد. نتیجه گرایی با تکلیف گرایی در روش مدیریت، در روش انگیزه من شدن اساساً چقدر آثار و برکات داره عجیب و غریبه. خب دیگه نمیشه بگم، خیلی وقت گذشته، این بمونه برای فراشفه. فکرم میشه با یکی دو سه تا کلمه عرض بکنم و برم جلو. کمی از کلمات امیرالمومنین علیه السلام در توضیح روش مدیریتی ایشون بگم براتون، که فرمود تقواست. ایشون توضیح دادن الهی فداشون بشم، الهی فدای قربتشون بشم. فرمود انی لعالمون به ما یصلح حکم، من میدونم چیزی شما رو درست کنم. و یقیم و عودکم، من میدونم کجی شما رو چیزی درست کنم. ولکنی لا ارا اصلاحکم به افساد نفسی، من نمیخوام رفتار شما رو با فاسد کردن خودم درست بکنم. این قسمت حدیث رو من توضیح نمیدم. چرا توضیح نمیدم؟ چون اگه توضیح بدم میگم مدیری که اینجوری عمل کنه خودش رو فاسد کرده. خب این که خوب نیست بگم که من تو رو رفتارتو درست کنم به قیمت فساد خودم، من احترام برای انسانیت تو قائل نشم، من مهلت به تو ندم، من غفلت تغافل در جایی که باید نکنم، من تو رو تشویق بکنم، اینا آیا فساد من نیست؟ فساد اینه برای مدیریت. خب اگر ما اینجوری تربیت بشیم، دقت کنن دوستان، موضوعش رو بگم بحثش بمونه برای فردا شب ان شاء الله اگه خدا خواست. ما اگر اینجوری تربیت بشیم که بفرمایید من کاری رو که انجام میدم به خاطر تشویق فوری نیست، به خاطر تنبیه فوری هم نیست، آقا تو همینجاش آدم شدی، خدا چرا پاداش و جزا رو گذاشت تو قیامت؟ برای اینکه آدمیت به این است که انگیزه های طولانی داشته باشد، و الا سگ پاولوف رو هم میشه شرطی کرد. از خیلی جالبه، از تکنیک دین، یه تکنیک پرورش روحه. چی بگه آدم؟ این درس رو بخون، بعد از 3 سال ازت امتحان میگیرم، تا 3 سال ولت میکنم، تا این 3 سال راحت باش. ببین منو ول کنی، من یه طلبه ای از یه ما تو مدرسه‌مون زیاد از این سختگیری های مدیریتی پاولوفی نمیکنیم. بعد یک طلبه ای از یه مدرسه اومده بود که خیلی اونجا دقیق تر ساعتش رو چک میکنن، الان این کار نکردی، الان این کار نکردی و الی آخر. بعد اومده بود تو مدرسه ما، بعد از یه هفته گفتش که اومده بود پیش مدیرمون، گفت آقای دکتر حجت الاسلام دکتر، مثلا یه آقای خیلی نازنینی داریم مدیر مدرسه‌مون، آقا من تازه فهمیدم چه آدم فاسدی هستم، چه آدم بدی هستم، منو کمک هم کنید، منو ول کردید. ما ول نکردیم، ما این روش برخوردمونه، ما میدونیم تو الان دو تا غیبت کردی، یه دونه زود از کلاس رفتی، در دیزی بازه، حیای گربه کجا رفته؟ برو حیای گربه رو پیدا کن بیار. من عادت کردم منو کنترل کنم، ولم کردی، من مثل کش در رفتم. خب در نرو. گفت خب تو رو خدا کمکم کنید، تذکر بدید. به معاونت تربیتی مدرسه گفتیم تذکر که میدونی یعنی چی، لبخند. این لبخند که میزنه میگه وای بدبخت شدم چه کاری کردم، این لبخند زد دوباره به من. خودت باید بفهمی. خب بگذاریم نتیجه این میدونید چی میشه رفقا؟ این میشه که شما نتیجه گرا نمیشید، تکلیف گرا میشید. تکلیف گرا شدن همان و رشد جامعه همان، رشد فرد هم که همان. تکلیف گرا شدن همون سبکیه که دوباره تو دین هست. سبک شناسانه سراغ دین برید، میگه شما تکلیف تو انجام بده، شما چی کار داری به بقیهش، چی کار داری شما تقوا. حالا انشالله من شبهای بعد به شما عرض خواهم کرد تقوا فرقش با مقررات راهنمایی رانندگی اینه که هر لحظه تغییر میکنه دستورت. یه دفعه توی موقعیتی قرار میگیری یه دستور دیگه. انعطاف پذیر دستوراتی که از جانب خدا بهت میرسه. آقا شما کلن نماز اول وقت خیلی خوبه، نه خیلی، نه نماز اول وقت ممکنه یه وقت کار واجبتر پیدا بکنی. تقوا در هر لحظه یه چیزی ممکنه باشه، موقعیت سنج باش، میشه یه آدم انعطاف پذیر. تکلیف مدار میشه یه آدم انعطاف پذیر. نیروهای نظامی دیدی هر لحظه هر چی گفتن، آقا برگرد، آقا برو جلو، آقا این کارو بکن، آقا این کارو بکن، باشه وای نستا چونه بزن. بچه قدرتی ایجاد میکنن تو نیروهای نظامی به این روش. چه قدرتی تکلیف مدارانه، چه قدرتی ایجاد میشه. خب ما الان تازه داریم با مفهوم تقوا سبک شناسانه آشنا میشیم و روش تقوا رو میبینیم. بعد انشاءالله خواهیم دید انشاءالله که تقوا چجوری جامعه ما رو میتونه اداره بکنه. کریمانه بچهاتون رو تربیت کنید، بزرگوارانه بچهاتون رو تربیت کنید. تو خونه هر کی هر خطایی کرد یه کمی بعد مچشو بگیرید، اصلا نگیریدم بهتر. بله، آزاده آقای بهجت میفرمودن که پدرم چیزی میخواست به ما بگه، یه قصه ای میگفت، ما بعد از قصه یکم فکر میکنیم چون حالا الان منظورش چی بود. بعد خود چند روز بعد شاید اینو فرمودن، بعد خود چند روز بعد متوجه شدیم آه ایشون دارن اینو میگن. اصلا عادتشون این بود. تقوا اینا نتیجه شه ها. ببین چه خوشگل میکنه تو رو خدا. به خدا تقوا از علم اخلاق خیلی بهتره. دعوا رو نندازم آخر بحثیه. فرمودن این اواخر عمرشون گاهی از اوقات هی از مرگ خوب آدم ها تعریف میکردن. یه دفعه فرمودن که بعد ما فهمیدیم که خانواده رو داشتن را آماده میکردن برای مرگ. مرگ هم چیزی نیست، این خوابیدنه. آدم خسته میشه میخوابه. میگم من چون خیلی میشناختم دیگه پدر رو، فهمیدم که داره خبر رفتن خودشو میده. اصلا مستقیم تو کارش نبود. ایشون یه بار قصه ای فرمودن که فلان عالم بزرگوار با بچهش توی یه اتاق زندگی میکردن، بعد از یه مدتی به پسرش گفت میخواید برای این که حیایی بین ما باشه یه پردهی وسط اتاق بکشیم. قدیمی ها چقدر با حیا بودن واقعا، عجیب این داستان ها. میگه من این داستان رو شنیدم و گفتم حالا الان چی شد دفعهشون یاد این داستان افتاد و فکر کنم چی میخواست با بگه. خود آقازاده آقای بهجت به منده میفرمودن که بعد فکرم نیست یه مدتیه من باید تو اتاق حاج آقا به خاطر کسالتشون بخوابم، شاید منظورشون اینه که من باید پرده بکشم. رفتم یه پرده کشیدم تو اتاق. ایشون مثلا یه بار رفتن درس اومدن، گفتم آقا جون پرده من اینجا کشیدم خوبه؟ اعلام رضایت کرد. کار به اینجا میکش. چقدر قشنگه وای خدای من، چقدر زیباست اینجوری زندگی کردن. به خدا اگه مفهوم تقوا را امروز بری برای اروپایی ها توضیح بدی، کلماتی مثل آزادی و این حرفا که ازش هیچ نتیجه ای نگرفتن و بیشتر سوء استفاده ازش شد، میریزن دور، تقوا رو برمیدارن. بس خوشگله و خوشگلی تو رفتار میاره و اصلا چه میکنه. بچه هاتون رو بزرگ بار بیارید، همون بچگی بزرگ باشن. لا اله الا الله، بریم کربلا. اون فرمانده یزید ملعون اومد گفت من یه حرفی به شما بزنم، بنو عذاب نمی کنی، میخوام از خانواده حسین تعریف کنم. گفت نه بگو. گفت در امان هستم. گفت در طول راه ما خیلی بچه های حسین رو تازیانه زدیم، اذیت کردیم، ولی یه بار بچه های حسین به ما حرف بد نزدن. عجب خانوادهش رو خوب تربیت کرد. اینکه یه دفعه رقیه 3 ساله برمیگرده میگه عمه من بابا رو میخوام، خرابه به هم میریزه، یعنی یه ماه نگفته من بابا میخوام. ولی روز و شب نداشتن اهل بیت. بچه 3 ساله چجوری مقاومت کرده؟ اونم بچه ابا عبدالله حسین. کی میدونه امام حسین چجوری محبت میکرده به دخترش؟ اینقدر این دختر با ادب و با حیاست، یه ماه حرف نزده، باور میکنیم؟ این میتونست تو کوفه قوغا کنه، این میتونست تو خرابه های بین راه قوغا کنه. اما یه وقتی دیگه، وقتی گفت عمه من بابا رو میخوام، همه فهمیدن 3 ساله بریده دیگه. آتیش گرفتن. بلا فاصله تعبیر عارفانش اینه: حسین با سر به خرابه آمد، در آغوش کودکش قرار گرفت، کودکشو بغل کرد، برداشت برد. بیا عزیز دلم بریم. اهالی خرابه چند روز بعد آزاد شدن. خب امام زین العابدین علیه السلام اومد صدا زد که عمه جان زینب شما بفرمایید چه کنیم، الان ما میتونیم حرکت کنیم. وقت زینب کبرا سلام، این که من میگم یه ماه بود بچه حرف نزده بود، عمه سادات صدا زد که میشه به دشمن بگید که یه جایی یه سرپناهی خارج از خرابه برای ما درست بکنن، ما بریم اونجا 2-3 روز برای حسین گریه کنیم، عزاداری کنیم. تازه خودداری میکردن، گریه نمیکردن. و البته رفتن توی محوطه‌ای شروع کردن گریه کردن و عزاداری کردن. من فکر میکنم هر لحظه جای خالی 3 ساله رو میدیدن، بزد جاهاشون افزوده میشه. اگر یه داغدار یه مدتی گریه نکنه، حتما به بیماری مبتلا میشه و اون بیماری، یکی از بیماریهاش بیماری ماتیه و میگن زینب کبرا دیگه به بیماری ماتی مبتلا شده بود، دیگه نمیتونست گریه کنه، همجوری یه گوشه رو نگاه میکرد، همجوری گوشه رو نگاه. تو مدینه هم اومد گریه نکرد، همجوری نگاه میکرد. ام البنین می اومد مقابلش گریه می کرد، زینب هم اینجور بهش نگاه می کرد، رباب گریه می کرد، همینجور نگاه می کرد. لیلا مادر علی اکبر می اومد گریه می کرد، بهش نگاه می کرد. گفتن عبدالله ابن جعفر زینب داره می میره، داره دق می کن. خیلی خطرناکه، اینقدر ثواب داره یه عزادار رو یه کاری کنی گریه کنه، اینقدر ثواب داره. روایت داره میگن دیگران برن قصه دارم نیستن، جلو عزادار مویه کنن، نوحه بخونن، زجه بزنن تا اون سبک بشه، گریه کنه سبک بشه. اما امام زین العابدین میفرماد هر موقع بچه ها خواستن گریه کنن تو راه، با چوب نیزه به سرشون زدن. علا لعنت الله علی القوم الظالمین. خدای ما رو ببخش و بیامرز، ما رو اهل تقوا قرار بده. تا اونجا که طاقتشو داریم، شرایطمون اجازه میده، خدا یا روش زندگی ما رو مبتنی بر روش تقوا قرار بده. انگیزه های رفتار ما رو خدا تقوا قرار بده. ملکه برجسته جامعه ما رو تقوا قرار بده. در فرج موفور و سرور مولامون تعجیل بفرما. هر آن بر عمر و عزت این سید بزرگوار بر نصرت خودت خدایا نایب امام زمانمون رهبر عزیز انقلابمون بیفزای، دشمنانش رو نابود بگردان، هر کی خدمت به این مملکت میکنه خدایا بر توفیقاتش بیفزای، خدایا هر کی خیانت میکنه رسوا و نابود بگردان. و صلی الله علی محمد و آله الطاهر.
بیان معنوی نقطه آی آر.